بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام در دین شناسی بود با مقدمه‌ای که در سه شب گذشته شنیدید، که چه در عالم مادی و عالم ملک و چه در عالم معنا به خاطر خطرات و پیکانهای فسادی که برای همه موجودات عالم هست، برای تک تک موجودات مادی و حقایق معنوی حفاظ قرار داده شده، که این حفاظها، این سپرها و این فضاهای امن خطرات و فسادها رو از تمام موجودات مادی و مسائل معنوی عملی و اعتقادی و اخلاقی دور میکنه و کنار هر موجودی حفاظش که برداشته بشه، راه برای ورود فساد و خطر باز میشه. مثالهایی هم شنیدید، هم در رابطه با عالم مادی و هم درباره مسائل معنوی. من یه مثال هم امشب براتون بزنم، بعد یه متن بسیار مهمی رو از وجود مبارک حضرت مجتبی براتون نقل بکنم. این مسئله که امشب میشنوید در رابطه با امور معنوی و اخلاقی و پاک دلیه. از قرآن مجید هم براتون عرض میکنم، از سوره مبارکه نور، که پاک دلی مردم و امنیت درون مردم و سلامت معنوی مردم، چه مردان چه زنان، با یک حفاظی که امر واجب پروردگار تأمین میشه و اون حجاب زنان و دخترانه. کتاب خدا به زنان میگه اهل تبرج نباشید. تبرج یعنی خدا راستن با لباس و با وسائل آرایشی و این خودآرایی با لباس و با وسائل آرایشی رو از خانه بیرون بردن و در معرض نگاه همگان قرار دادن، که نگاه پروردگار اینه اگر پوشش زن به گونه ای که نه بدان مردم رو، این در قرآنه، نه خوبان رو تحریک بکنه، یعنی زن به گونه ای بره بیرون که راهی برای تحریک غرایز جنسی و جسمی و مادی بدان جامعه و خوبان جامعه نباشه. پاکدلی پاکان، معنویت پاکان، سلامت روان پاکان و سلامت خود زنان و دختران جوان قطعا حفظ خواهد شد. این حرف قرآن. و اما این مطلبی رو که براتون میگم، در کتابهای مختلف نوشتن و من اولین بار 40 سال پیش در یک کتاب عربی به نام هل نحن مسلمون، آیا ما مسلمان هستیم، اونجا دیدم که پاپ این رو به قرآن قسمتون میدم دقیق گوش بدیم. میدونید من هیچ وقت شما رو دعوت به دقت در منبر و مطلب نکردم، ولی این که به قرآن قسمتون میدم گوش بدین چون خیلی مهمه و برای دیگرانم بگین واجبه. پاپ در واتیکان در کشور ایتالیا، البته نه این پاپ های جدید، 6-7 و پاپ قبل، 7000 کشیش و کاردینال و از سراسر جهان به واتیکان دعوت کرد. موضوع جلسه کشتن اسلام، موضوع جلسه کشتن اسلام یعنی خاموش کردن چراغ دین در ممالک اسلام. در جلسه مطرح شد، صحبت شد، صحبت هم این بود که اگر اسلام با این قرآنی که داره، با این عالمانی که داره، با این فقهی که داره، با این بیدارگری که داره، اگر موجش با این بنگاه‌های تبلیغاتی که پیدا شده جهان رو فرا بگیره، کار مسیحیت و یهودیت و لائیک یک سره میشه و این سه سفره برچیده میشه. برای حفظ یهودیت و مسیحیت و لائیک های جهان و 1 میلیارد گاوپرست هندی و 1 میلیارد بت‌پرست چینی و ژاپنی، باید اسلام نابود بشه. پیشنهاد بدیم با جنگ نمیشه، چون جنگای صلیبی هم صدها سال بین مسیحیت و یهودیت و مسلمونا بود. تو جنگای صلیبی اونا ضرر کردن، چون خیلی آمدن اسلامو شناختن، مسلمون شدن. 700 تا پیشنهاد این 7000 نفر دادن، که البته با حذف پیشنهادهای تکراری 700 تا پیشنهاد. کمیسیون ها در این 700 تا پیشنهاد هم صحبت کردن، شد 70 تا. از مجموع 70 تا 7 تا پیشنهاد پذیرفته شد، به بحث گذاشته شد، یه پیشنهاد قبول شد، در جلسه 7000 نفره به رأی گذاشته شد، بالاترین رأی تاریخ 2000 ساله مسیحیت و یهودیت و این پیشنهاد بود. و این که اگه بتون دختران و زنان مسلمونا رو نیمه اوریان بی حجاب کامل از خونه ها بکشیم بیرون، به تمام خیابونا، ماشینا، قطارا، پارکا، دانشگاه ها، ادارات ببریم، بعد مدتی دین در زن و مرد خاموش خواهد شد. بخش اعظم بدنه ملت اسلام بعد بی‌حجابی زنان مسیحی بدون اسم و یهودی بدون اسم شدن، که الان هم مسیحی هن و یهودی هن، ولی با شناسنامه اسلامی و با ظاهر مسلمان بودن، اما فرهنگ زن، مرد، عروسی ها، خونه سازی ها، مهمونی ها، هتل رفتن ها، دانشگاه ها، پارک ها، 100% فرهنگ صهیونیست و مسیحیت. امام اول کار اومد اینو علاج کرد، ولی 2 مرتبه درد شروع شد. الان هم در کل کشور تبدیل به سرطان شد. باقی مونده این دینم با این و مسائل در نسل فعلی و آینده قطعا از بین خواهد رفت. وقتی رضاخان دختران و زنان رو با اون پیشنهاد با فشار انگلیس و روس و فرانسه عملی کرد، آیت الله العظما شاه آبادی که تو علمای اون زمان کم نظیر بود، اومد رفت بالا منبر، زار زار گریه کرد. اونایی که پا منبرش بودن برای خودم گفتن، واسطه نمیخوره. یه همسایه داشتیم ما جز مریدای سرسخت او بود و دیگران، بالا منبر زار زار گریه کرد. آیت الله شاهبادی، فقیه، حکیم، فیلسوف، تو گریهش گفت این چاروادار سواد کوهی، رضا شاه رو گفت، چون بابای رضا خان و عموهاش خرکچی بودن توی آلاشت سوادکو، گفت این چاروادار سوادکویی با از بین بردن حجاب، این جمله رو کاملا عنایت کنید، با از بین بردن حجاب کمر 124,000 نفر رو در این کشور شکست که این شکستگی شکست بند نداره. ما تو مملکتمون قبل از رضاخان طلاق نداشتیم، دختر بازی نداشتیم، به وسیله دختران پسر بازی نداشتیم، روابط نامشروع نداشتیم. من یه گوشه از زنان طایفه خودمونو بگم، مادر پدر خودم کاملا من یادمه، چون اوائل طلبگی من از دنیا رفت، ساعت 8 شب میخوابید بعد خوندن یک سوره قرآن، 12 شب بیدار بود. من نمیدونم این دوتا چشمه آبش از کجا بود، 12 شب تا اذان صبح بلند بلند نماز میخوند و زار زار گریه میکرد و به پروردگار میگفت من از بنده بودن نسبت به تو خجالت میکشم. بچه تر بودم من، 7 سالم بود، گاهی به من میگفتش که پاشو بریم نماز جماعت، چون خودش نماز جماعتش ترک نمیشد. اون وقت که دست منو میگرفت ببره مسجد 72-73 سالش بود، به خدا قسم از در حیات که میومد بیرون، چون یک کوچه رو باید طی میکرد تا برسه به مسجد، کوچه روبرو در خونه بود، 75 سالش بود. من باهاش که داشتم میرفتم کوچه ایش که نبود، یه مرتبه میدید یه پیر مرد اسادار قد خمیده از تای کوچه مخالف داره میاد، ما داشتیم میرفتیم اون داشت می اومد، به خدا قسم مادر پدرم مادر مادرم روشونو می کردن به دیوار وای می استادن تا پیرمرد رد بشه، بعد روشونو بر می گردوندن می رفتن مسجد، صورتشونم پیدا نبود. برای دین، برای معنویت، برای نماز، برای روزه، برای صدق، برای کرامت، برای شخصیت خطر هست، فساد هست، ولی پروردگار برای همه اینا حفاظ قرار داده. و اما حفاظ دینداری که من در این دنیای پرفساد، در این دنیای ماهواره ها، در این کشوری که به سرعت داره رو به بی‌حجابی و نیمه عریانی میره و خواهید دید، چون از عمر ما چیزی نمونده، ولی بعدن این نوارا رو میذارین و میبینین این آینده نگری ها درست از آب در اومد. برای حفاظ دینداری که اصل دین و عقاید دینی و احکام دین و اعمال دین در شخص تک تک ما محفوظ بمونه، چه حفاظی خدا قرار داد؟ تو سوره توبه فرموده این حفاظ رو من 14 شب براتون گفتم، با آیات، با روایات، با قطعه ها. حفاظ دینداری فقط دین شناسیه، فقط با دال و یه و دین، با خ و دال و الف، نه آدم اهل دین میشه نه اهل خدا. با الف و ه و میم و دال احمد آدم نبوت شناس نمیشه، با عین و لام و یه آدم علی شناس نمیشه. و من هم من یعبد الله علی حرفن، بعضی ها قرآن میگه دینشون الفاظ سر زبانه، اصلا به قلب، به عقل، به مشاعر راه پیدا نکرده، نه توحید و شناختن، نه نبوت و نه معاد و نه امامت و نه قرآن رو، نه احکام رو نمیدونن. از کل وجود بی نهایت حضرت حق و اوصافش فقط خیب و دال و الف رو میشناسن. شما بشونش بگو خدا کیه، صفاتش کیه، هنرش کیه، فعلش چیه؟ میگه نمیدونم. مادرم بابام از بچگی به من میگفت خدا، ما هم داریم میگیم خدا. من یه اعتقاد به مجهول ولی اگه آدم احمد رو بشناسه، احمد همون کسیه که با امیر المؤمنین وارد کعبه شد، کعبه جای 360 بت بود، با ورود احمد 360 بت خورد شد و بیرون ریخته شد و به عنوان زباله ریختن، آتیش زدن. اگر احمد علمی تو قلب راه پیدا کنه، تمام بت‌های درون میشکنن و بیرون ریخته میشن و سوزونده میشن. ولی بیشتر قلبا رو بشکافی، بت‌خانه است، بت پول، بت زن، بت شهوت، بت حضرت صندلی که قوقا کرده این بت. اگه احمد در این دل بود که خب دل کعبه بود و قبله توحید بود که قلب المؤمن حرم الله، این گفتار امام صادقه، قلب المؤمن عرش الله، ان لله فی الارض اوانی، خود پروردگار در روی زمین یه مش ظرف داره که مال شخص خودشه، ظرفای الهیه. وحیل قلوب فأحبها الیه اصلبها و عرقها و عرفها. بهترین ظرف اینه که ایمان چنان درش ثابت شده باشه که هیچ تیشه‌ای بهش کار نکنه، و بهترین ظرف اون ظرفیه که از تمام نجاست‌های بخل و کینه و حرص و حسد و بانبازی پاک باشه. و بهترین قلب، قلبیه که با برادران مؤمن در کمال محبت باشه. اگه قرآن بیاد تو قلب، و تمام اعمال میشه قرآن، تمام اعمال. دوره اول مجلس من یه رفیقی داشتم از توی شهری 90% رأی آورد. فقط میتونم بهتون بگم خیلی انسان بود، همین. دوره اول هیچی تو مجلس نبود، الا یه صندلی که اینا میرفتن میشستن قانون میگذروندن، اصلا هیچی دیگه نبود. سه ماه نگذشت از مجلس اول اومد بیرون، هیئت رئیسه مجلس حدود یک ماه معطلش کردن، استعفاشو قبول نمی کردن. بالاخره گفت قبول بکنید نکنید من از فردا دیگه نمیام، نه حقوق میخوام نه امتیاز. یه رو دیدمش گفتم چرا اومدی بیرون؟ گفت این سه ماهی دینم رو به زور نگرداشتم، دیگه داشت زورم نمیرسید، دین داشت نابود میشد، دینم رو برداشتم در رفتم. اصلا هیچ خبری هم نبود اون زمان. اینو یعنی کسی که دین رو فهمیده، لیتفقهو فی دین. بحثی که دیشب درباره وضو شنیدید که تا حالا نشنیده بود، کدوماتون حالا حاضرید بی وضو باشید؟ میدونم امرو بیشترتون با وضو روزو گذروند، دیشب هم رفتیم با وضو خوابید. و وقتی آدم حقیقتو بشناسه نمیتونه حقیقتو از دست بده. به قول پیغمبر اکرم همین لفظ پیغمبره و من اشغل عبادتا و آنقها به قلبه عاشق میشه اهل معرفت و بندگی خدا رو سفت تو بغل میگیره و نمیذاره از بغلش وردارن ببره، چون شناخته دینو، دیده تمام کمالش، تمام رشدش، تمام تربیتش، تمام کرامتش، تمام دنیا و آخرتش در دین خداست. هیچ خطری هم به دینداریش نمیزنه. وقتی دین شناس شد، دین شناسی حافظ دین داری. حالا من و شما یه مقدار شناخت داریم، زیاد که نداریم، اونم یه شناخت جامع که نداریم. اما من یه سوال از شما میکنم، سحر فرد و امشب هم در خونه ما هم در خونه شما، شما رو به خدا تو دلتون جواب درست بده. یکی بیاد دم در بگه 50 میلیون نقد سندم نمیخوام، بهت میدم فردا روزتو بخور و با خدا مخالفت کن، کدوماتون میگیری؟ یعنی پیغمبر میگه روزه تو بغلتونه، دو دستی هم چسبیدین بهش ولش نمیکن، چون یه خورده روزه رو شناخت. اینا که واجبات، من مستحب و مثل بزنم بهتر ها، من که خودم جوابم منفیه، میگم نه. شما هم به خدا جواب همتون منفیه. همین شب جمعه اول افطار یکی بیاد با شناختی که از این موضوع داریم بگه 100 میلیون برا تو بردم، به من قول قطعی بده امشب برای ابی عبدالله گریه نکن، من که میگم نه، چون میدونم این 100 میلیون تومن یه جو هم نی در مقابل اون عشق، یه جو. امام صادق میفرمد اولین قطره عشقتون بر ابی عبدالله دل زهرا رو شاد میکنه، شاد کردن دل فاطمه رو با 100 میلیون آدم عوض میکنه. شناخت، خیلی شناخت.
حالا ببینید حضرت مجتبا علیه السلام به نقل کتاب عیون الاخبار ابن قتیبه سنی جلد 2 صفحه 55 عیون الاخبار ابن قتیبه دینوری سنی و تحف العقول عربی حسن ابن شعبه حرانی شیعه در صفحه 234 از قول امام حسن مجتبا وضع یه دیندار دینشناس رو تعریف میکنه. دیندار دینشناس امام مجتبا به همه شما خطاب میکنه، شما رو دوست داره. میدونید که آیات قرآن میگه 3 نفر دائم شما رو میپام تو سوره توبه است. یکی خداست، یکی پیغمبره، یکی ائمه. همه چیتون رو میپام، دوستتون هم داره. خیلی هارم میپام دوستشون نداره. الا اخبركم عن صديق كان لي من اعظم الناس في عيني. دلتون نمیخواد شیعان من از یکی از رفیقام خبرتون بدم که از تمام مردم در نظر من بزرگتر و با ارزشتر و آقاتر، اما اسم نمیبره امام از دور. و بعد میگه چرا این آدم در چشم من از همه مردم با قیمتتر و با ارزشتر بود. و کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه، بر این که من باش نشست و برخاست داشتم دنیا در چشمش خیلی کوچولو بود، چیزی بود که جلبش نمی کرد که رباخور بشه، که به ناحق صندلی دار بشه، که بره دنبال لذتهای نامشروع دنیا. خیلی دنیا در نگاهش کوچیک بود. که امیرالمومنین این کوچیکی رو در چشم اولیا اینجوری تعریف میکنه، میگه دنیا رو یه مسافرخونه کهنه میدیدن که چند شب و چند رو اینجا موقتا هستن، بعد باید برن در محل اصلیشون قیامت. برای این چند روزه، نه برای شهوت، نه برای پول، نه برای صندلی، نه برای کار، خود کشی نمیکنه، چون میخوام برن. اینجا رو که نخریدم، موندنی که نیستم. و کان خارجن من سلطان بطنه، ابدا این رفیق من نوکر شکم نبود، آزاد، آزاد. پرخوری که اصلا میدونست اسلام با پرخوری مخالف. آدمی بود متوسط میخورد، خیلی مرکم هم نمیخورد، سفرش یه غذا بود، اونم از حلال بود، اونم اگه گیرش میومد میخورد، گیرش نمیومد میگفت وقتی گیرم اومد میخورم. همین آزا اصلا انگار نه انگار این شکم داره. قصابه بعد نماز مغرب عشا به امیرالمومنین که اون وقت رئیس جمهور بود گفت علی جان 2 کیلو دیگه گوشت مونده، اینو ورده ببر برای خودت و زن و بچت. فرمود پول نداره. چون تو کل 4 سال ریاست جمهوریش یک قرون از بیت المال بر نداشت، چند تا درخت خرما مدینه سپرده بود خرماشو بفروشن، پولشو میفرستادن کوفه، سالشو با این پول میزون میگرفت. گفت پول 2 کیلو گوش ندارم. گفت علی جان نسیه ببر. گفت ببین من بین 2 تا نسیه الان قرار دارم، یکی نسیه به تو، یکی نسیه به شیکمم. اما اگه گوش رو ببرم یه خود دیر بشه پولتا، یا مجبورم رامو عوض کنم یا از اینجا رد بشم، یه جوری نگاه میکنی که چرا پولو نمیاری بدی. اما با شیکمم عجیب رفیقم، بهش میگم شیکم گوش گیرم نیومده، هر وقت گیرم اومد بهت میدم، گیرمم نیومد که نیومد دیگه. گوش شیکمم با من میسازه، اذیتم نمیکنه، هی داد نمیزنه گوشت. این رفیق من آزاد از شیکم، آزاد. قبل از انقلاب یکی اومد به من گفت یه نهار بیا خونه ما. من کی بیام؟ گفت پنجشنبه. چی درست کنم؟ گفتم هرچی خودت دلت میخواد درست. خدایا رو منبر پیغمبرت دارم میگم. پنجشنبه رفتم. گو نماز بخونیم نهار بخوریم یا نهار بخوریم و نماز بخونیم؟ گفتم شما چی میگی؟ گو نماز رو بخونیم، دین خدا رو بدیم، بعد دین شیکم رو بدیم. گفتم عیب نداره. گو تو جلو وای میستی یا من جلو وایستم؟ کدومامون؟ گفتم هر کدوم تو دلت میخواد، میخوای تو جلو وایست. بعد رفت سفره رو اوورد، 2 تا نون مال دیروز تافتونم بود، یه کاسه آب. گفت من هیچی گیرم نیومد، پول نداشتم، 2 تا نونم مال دیروز، یه کاسه آبم مال امروز. دلت میخواد بخور نمیخواد؟ بلند شو برو خونه خودتون بخور غذات. کدوماشو؟ گفتم والا من نوکر شیکم نیستم، تقلبم نمی کنم، نهارم رو میخورم. من هنون مزه نهار اون روز تا الان تو هیچ مهمونی نچشیدم. یعنی آخه لقمه نور بود، آبم نور بود و خودمونم کسی پارچه نور بود. شایدم گاهی اون لقمه های خود ما رو جون داد. این رفیق من اصلا شیکمی من سمتو یعنی سکوت، جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. فلایش دهی مالا یجد، چیزی که پیدا نمی شد آرزوشو نمی کشی. لباسی پیدا نمی شد پولشو نداشت، چلو کبابی پیدا نمی شد پولشو نداشت، فرشی بافته شده پیدا نمی شد پولشو نداشت. امام مجتبی میفرماد اون چه که پیدا نمیشد اصلا آرزو شده گیر نبود. ولا یکسر و ازا وجد، هر چی رم پیدا میکرد نه لهله میزد نه هول میزد نه زیاد روی میکرد. میگفت بدن من مرکب 200 میلیونی نمیخواد، ما با 7-8 میلیون جنازمونو میتونن این ور اون ور بکشن، ما که 4 رو دیگه میخوایم تو ماشین چوبی بشینیم ملت بذارن رو دوششون لالالالا بگم ما رو ببرن، این بدن چقدر میارزه که 200 میلیون پولمو بدم برای این بدن؟ با 10 میلیون میدم یه ماشین میخرم، بقیهش هم بلدم با خدا چی کار بکنم. اگر پیده میکرد نه لحله میزن نه زیاد روی میکرد اصلا، و کان اکثر دهرهی سامتا، 99% زمانش رو سکوت بود، بسیار کم حرف بود، مگه یکی یه مسئله حقی رو ازش بپرسه و الا لب باز نمی کرد. می گفت خدا این زبون و دوتا لب رو به من نداده تولید زباله و آشغال بکنم، دروغ و غیبت و فحش و تهمت و اینا مال خداست، باید خرج خودش کنم. فَإِنْ قَالَ بَزَّ الْقَائِلِينَ، اگه وارد بحث علمی و توحید می شد غلبه پیدا می کرد به حرف زنا و نَغَعُ قَلِيلَ السَّائِلِينَ، آتش سؤال کنندگان رو با جوابهای درست حکیمانه خاموش میکرد، و کان از ضعیفن مستضعفا، آدمی بسیار فروتن خاکی خوشبرخوردی بود، اما مردم نفهم او رو خار میشمردن در حالی که خار نبود، فروتن و خاکسار بود. فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فهو لیسون قاد وصلون واد، زمان کوشش عین شیر بود و در مقابل دشمن عین مار زهردار، اما در مقابل اهل خدا و خود خدا کمال فروتنی رو داشت. لا یدلی به حجتن حتی یعطی قاضیان، اگه توی یه دعوای شرکتش میدادن میگو من وظیفه ندارم دلیل و برهان بیارم کدوماتون حق دارین کدوماتون ندارین، اسلام قاضی قرار داده منم قاضی نیستم، پاشین برین پیش قاضی طرفین دلیل بگیم هرچی قاضی حکم کرد. و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله، امام مجتبی میگه ندیدم یک بار کسی رو در کاری سرزنش کنه که برای نمونه اون کار در دیگران جای عذر بود، و وقتی عذر کسی رو میشنید با جان و دل قبول میکرد و چون و چرا نمیکرد. و این خیلی این قسمتش عجیب، خیلی عجیب، این دین شناسان عجیب آدمایی. امام مجتبی داره میگه با که یه عمری با هم رفیق بودن، کان لا یشکو وجعن الا اند برئه، مریض که می شد از شدت درد که به خودش می پیچید اصلا حرف درد رو نمی زد، دوا که می خود خوب خوب می شد به من می گوی ابن رسول الله من یه رو مریض بودم یه خودم درد داشتم، اما تو اوج بیماری و درد شکایت نمی کرد. اما ناله چرا؟ مریض وقتی ناله میکنه خدا به ملائکه میگه سریع تمام ناله هاشو تسبیح بنویس. و کان یقول ما یفعل، کاری که عمل میکرد حرفشو میزد. ولا یقول ما لا یفعل، کاری که خودش نمیکرد به کسی نمیگفت انجام بده. و کان ازا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، اگه یه پشت همین دازی او رو در سخن گفتن به زانو می آورد که نمیذاش حرف بزنه، ولی در سکوتش احدی او رو نمیتونست به زانو بیاره. این یکیش هم خیلی مهمه. امام مجتبی می فرمد و کان علا ما یسمع احرس من علا ان یتکلم، عاشق شنیدن بود، به اون اندازه عاشق گفتن نبود. فقط میخواست علم بشنوه. فقط. و کان ازا بده و امران، اگه دو مسئله یه جا براش پیش می اومد نظره ایهما اقرب و الال هوا، حساب این دوتا کار می کرد که تو کدوما خوشش میاد و خودشو راضی می کنه فیخالفه، با اون مخالفت می کرد، می گفت اون کار دومی که خدا خوشش میاد انجام بدم نه نفس خودم خوشش بیاد. بعد امام می فرماید علیکم به هذه الخلائق، شیعیان من این اوصاف رو در خودتون ایجاد بکنید، فلزموها پابندش بشید و تنافسو فیها رغبت به این اوصاف پیدا کنید. اگه میگین نمیتونیم مثل رفیقت بشیم یبن رسول الله، فعلمو ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، اقلن همشو رد نکنین، مقداریشو که میتونین در خودتون ایجاد کنین. این تعریف از یه آدم دیندار دینشناس. امشب که شب ولادت جلسه، یه مهمان واقعا بسیار عزیزی داره که عمر پاکشو هزینه قرآن کرده، تعلیم قرآن، قرائت قرآن، تشویق به قرآن، و البته این مسئله رو ایشون میدونن که بددلان همیشه با پاک دلان بدون دلیل و برهان مخالفت داشتن. ایشون هم از اون پاک دلانیه که بددلان گاهی حقش رو رعایت نکردن، مشکلی نیست. خانه تو بستر افتادن و از درد دارن ناله میکنن، اونایی که تو بیمارستان ها، رانندگان میان جاده ها، نیروهای انتظامی که بیدار دارن راه میرن نیمه شب برای پاسداری از مردم، جوانان بسیج که به خصوص در این مجلس و حفظ و نظم این جلسه زحمت می کشن، خدایا همشونو با محمد و آل محمد محشور کن، در ثواب این جلسات همشونو شریک قرار بده. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو از خودت پیغمبر و اهل بیت جدا مگردون. پدران و مادران ما، گذشتگان ما، عمه ها و دایی ها، خاله ها و عموها و همه وابستگانشون که از دنیا رفتن، اگر در برزخ گرفتارن، به حق امیرالمؤمنین همشون رو نجات بده. این دعا اضافیه دارم عرض میکنم، باشه اضافی باشه، ممکنه پروردگارم ایراد بگیره چرا این دعا رو داریم. خدایا به حقیقتت یک نفر از مردمی که امشب در خونت اومدن دست خالی بر نگردن. مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در حال دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در حال دعای عرفه قرار بده، زمان مرگ ما رو دهه عاشورا قرار بده. آخه اون زمان میخوایم بزن و بچه‌مون بگیم پیراهن سیاه ما رو تا کنیم، روی کفن بگذاریم، تا وقتی ملائکه اومدن سراغمون ببینن ما بوی حسینو میدیم. لحظه مرگ پرونده ما رو به عنوان یه پرونده قبول به امضای امیرالمؤمنین برسون. به عزت و جلالت مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. تو جلالت قسم به انبیاء، به اولیاء، هم به آیات کتاب، هم به گریه‌ی شب 11 زینب کبرا قسم. ای خدا لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. همین لحظه به حقیقتت قسم وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. به حقیقتت این دعا رو در این لحظه از زبان او مستجاب بگردون. به رحمتک یا ارحم الراحمین.